راضی بشه به اطلاع مردم برسه خوبه. من امروز یکی از این خبرگزاری ها از من پرسید که مردم میگن که ما به واکسن ایرانی اعتماد نداریم. اولا باید دید که اون مردم کدوم مردم هستن، و اگر مردم ما به دانشمندان خودمون، به جوانان خودمون، به فریفتگان خودمون اعتماد نداشته باشن، چطور میشه به یک واکسن خارجی اعتماد داشته باشن؟ که واقعا من این سوالش اصلا ناراحت شدم که چرا اینو به این صورت مطرح میکنه. اگر بعضی از خبرگزاری ها دیدگاه سیاسی دارن، نباید اینو به مردم اثبات بدیم. که من در جوابش گفتم اگر مردمی باشن که به داخل و تولید داخل و به دانشمندان ما اعتماد نداشته باشن، قطعا ما هم به اونا اعتماد نداریم که در خارج میخوان برای ما بسازن و بفرستن. و این شاید توهین به مردم ما باشه که ما از الان اینو الغا کنیم در ذهن مردم که اگر واکسن تولید داخله ما هر جمع میدیم که بریم از واکسن خارج استفاده کنیم. این هم باید مد نظرمون باشه که نگذاریم یک وقت دشمنان ما اگر احساس کردن، چون قطعا دشمنان ما وقتی ببینن ما داریم واکسن خودمون در داخل تولید میکنیم، به طور جد نگران میشن و ناراحت، چون اینا میخوان همیشه ما وابسته باشیم که هر لحظه اراده کنن بتونن ما رو تحت فشار قرار بدن. و همین دلیل ممکنه اینا تبلیغات سویان بکنن. باید مردم ما هوشیار باشن مثل همیشه و مراقبت کنن.
خیلی متشکرم دکتر. همینک به ارتباط ما با آقای دکتر مصطفی قانعی دبیر کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا برقرار شده. سلام آقای دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم.
ما در خصوص واکسن کرونا که این روزها بحث داغ کشور ما و دنیا هست صحبت میکنیم، در خدمت آقای دکتر آقازاده از نظام پزشکی بودیم که ایشون نگرانی های خودشون رو در خصوص تأخیر در تأمین واکسن تا زمانی که واکسن داخلی بتونه که به بازار عرضه بشه در سال 1400 بیان داشتند، و همینطور در خدمت آقای دکتر حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی بودیم و ایشون هم از مشکلات تحریم برای انتقال ارز و خرید واکسن صحبت کردند. در خدمت شما هستیم در خصوص این پروژه ملی تولید واکسن کرونا، و با توجه به مسئولیتی که شما دارین چه اطلاعاتی رو بیشتر از اینی که میدونیم میتونیم به ما بدین و آخرین اخبار در این خصوص؟
عرض کنم که موضوعی که الان تو کشور ما داریم پیگیری میکنیم بحث حمایت از فناوری‌های تولید واکسن هست. ببینید، ممکنه که ما در کشورهای دنیا که الان مشغول هستن یه واکسن بر واکسن دیگری مزیت پیدا بکنه و مطالبه برای اون واکسن اوج بگیره، یه واکسن عارضه بده، یه واکسنی به هر حال قیمتش و کیفیتش طوری باشه که به هر حال مطالبه رو ببره بالا، قطعا خب با کمبود مواجه میشه. ولی الان انواع واکسن ها به هر حال هنوز در فاز 3 هستن، دو تاشون موفق به گرفتن تایید FDA شدن، اونم تو خود آمریکا بودن. نکته‌ای که وجود داره در داخل کشور الان تمام به هر حال تکنولوژی‌های بروز دنیا با یه شرکت دانش‌بنیان داره کار پیش میره و ما میتونیم بگیم که بالاخره فناوری تولید تمام واکسن‌ها الان در کشور موجوده. منتها نکته‌ای که وجود داره پاسخگویی در حجم وسیع واکسنه که این زمان بره همطور که اشاره کردید زودتر از خرداد ماه حجم وسیع واکسن نمیتونه فراهم بشه از منشأ تولید داخلی. خب تا اون زمان به هر حال متولیان بارها ذکر کردن که از منشأهای مختلفی که در اختیار دارن و امکان دارن واکسن رو تأمین میکنن که کار درستی هست. ولی اونی که ما داریم پیگیری میکنیم در معاونت علمی و فناوری که مسئولیت ستاد زیست فناوری به عهده من هست، این ستاد زیست فناوری کارش همینه که از فناوری های زیستی به خصوص واکسن حمایت کنه، این کار داریم انجام میده.
خیلی متشکرم. من چند تا سوال دیگه از حضور شما دارم، ولی در این فاصله در خدمت همکارم خانم عظیم‌زادگان هستیم. که مطالبی مرتبط با فرمایشات شما و بحثایی که تا الان داشتیم رو در خصوص واکسن کرونا در سایر کشورها بشنویم. بفرمایید.
بله در خدمتتون هستم. بله در سایت بی بی سی نیوز به تاریخ 18 دسامبر چنین تیتری منتشر شده: India expects to begin vaccination in January. هند انتظار داره واکسیناسیون رو در ژانویه آغاز کنه. مقامات که خواستن نامشون فاش نشه گفتن چند کاندید واکسن احتمالاً مجوز استفاده اسرائیل را از سازمان غذا و دارو در چند هفته آینده دریافت کنن. لازم به ذکره که دو شرکت که قبلا برای بررسی درخواست داده بودن و شرکت‌های دیگه در هند در مراحل مختلف آزمایش بالینی هستن و برنامه واکسیناسیونشون به این صورته که برای 300 میلیون نفر تهیه واکسن رو انجام بدن. در ادامه What vaccines are under consideration؟ حالا چه واکسن هایی در دست بررسیه در کشور هند؟ یکی واکسن کوویشیلد که ساخته سروم اینستیتیو آف ایندیا توسط مؤسسه سروم هنده که با شرکت داروی داروسازی آسترازینکا که شرکت بریتانیایی سوئدی و چند ملیتی در حوزه داروسازی همکاری کرده، و دومین واکسن کوواکسین که توسط بهارا بایتک که با همکاری شورای تحقیقات پزشک هند داره انجام شه. اینا در درخواست مجوز را دادن، ولی 6 شرکت دیگه که در مراحل مختلف آزمایش هستن، اینها هم در نوبت هستن که شاید خارج از حوصله مخاطبین باشه و فقط من به دو عنوانش اشاره میکنم. یکی زای کوویدی که مستقر در احمد آباد هست و مورد دومش در هیدرآباده که به نام هیدرآباد بایولوژیکال ای که اولین شرکت خصوصی تولید واکسن در هنده که با همکاری دایناواکس و کالج پزشکی بیلارد مستقر در ایالات متحده داره همکاری میکنه. نتیجه اخلاقی این مقاله که خدمتون عرض کردم به این منتج میشه: 4 of these 8 vaccines were being developed indigenously, the official said. مقامات گفتن که 4 مورد از این 8 واکسن بومی باید تولید بشه. پس می‌بینیم که کشورها خیلی به این مسئله اهمیت میدن که تولیدات بومی خودشون رو ارائه بدن.
خیلی متشکرم از شما و این بررسی که داشتین. آقای دکتر قانعی، در خصوص مطالبی که همکار من اشاره کردن، شما نقطه نظرتون رو بفرمایید.
ببینید من چند تا نکته رو کلیدی عرض کنم چون فرصتی. یک، این که تمام واکسن سازهایی که تو دنیا هستن میگن چون تو فاز اورژانسی ها، یعنی مجوز اورژانسه، بنابراین انتظار نباید داشته باشید که من اگه واکسنی به شما میدم مسئولیت کلیه عواقبش رو به عهده بگیرم. چنین چیزی نیست، چون تو فاز اورژانسی. خب حالا مقایسه کنید، یه واکسن داخل ساخته میشه و سازمان غذا و داروی ایران میره زیر ساختش رو میبینه، پرسنلش رو میبینه، سوشش رو میبینه، همه چیزش رو چک میکنه. یه واکسن هم از خارج میاد، اصلا فرصتی موجود نیست که تیم ایران بره زیر ساخت اون رو نگاه کنه، تمام پرونده‌هاش رو نگاه کنه. دوم این که الان به لحاظ این که میزان تولید دنیا پاسخگوی کل نیاز نیست، شرکت‌های واکسن سازی حاضر نیستن تمام مدارک رو بدن، میگن همینقدر میتونیم بدیم، میخوای بخوا نخواستی مشتری داریم به هر حال برای واکسن. بنابراین اگر یکی از داز علمی بررسی بکنه متوجه میشه که چرا هم، چرا کشورهای دیگه، چرا مثلا آمریکا فایزر رو خودش FDA اپروف میکنه، چون زیر چشمشه تمام چیزاشو داره میبینه.
بله.
ولی مثلا کسای دیگه رو الان تایید نمیکنه.
خیلی دکتر، بله بسیار عالی. فقط من یه سوال دیگه از شما دارم در حضور در خصوص این که خب یه مطالبی هست در فضای مجازی بهش اشاره میشه که نگرانی هایی هست یا مطالبی هست که با عناوینی همراه میشه، از جمله این که گفته میشه چرا ما که در طول سالیان سال نتونستیم واکسن آنفولانزا رو تولید بکنیم تونستیم به سرعت وارد کارآزمایی بالینی واکسن کرونا بشیم. شما در این خصوص مطلبی دارید؟
ببینید واکسن آنفولانزا بحثش این بود که تجهیزاتش اومد از طی چند سال پیش، فناورش هم موجود بود. برای اینکه واکسن رو توسعه بدی یه تخم مرغ میخواد به اسم تخم مرغ SPF، Specific Pathogen Free. این هم به هر حال قیمتش بالا رفت، هم مشمول تحریمی شد. و اصلا کل اون فناوری خوابید.
در حال حاضر آقای دکتر در خصوص واکسن کرونا ما که به SPF نیاز نداره.
واکسن آنفولانزای ایرانی به هر حال استارتش زده شده، حالا اخبارش رو تا یه دو ماه آینده مردم میبینن و این تفکر که ما نتونستیم بسازیم، شما این خبر رو از من داشته باشید، همین بحث خودتون هم داشته باشید،
بله.
اون مجازی هم داشته باشید که به همین بپردازید که بله. نمیتونیم بسازید.
حتما.
در مورد واکسن کرونا، وقتی یک کشوری بلد واکسن کشته شده بسازه، یعنی فناوری واکسن کشته شده رو داره و شما مثلا حدود چند ده هست که دارید به بچه هاتون واکسنای کشته شده که با همین فناوری تولید شده میزنید،
بله.
بنابراین یعنی چی ما نمیتونیم واکسن بسازیم؟ پس اینایی که داره به بچه ها تزریق میشه این از کجا اومده که میگیم نمیتونیم بسازیم؟
بسیار
باختاش بوده و شما هم دارید هر سال بچه هاتون رو واکسینه میکنید. خب این چه حرفی شد بگیم که بلد نیستیم بسازیم؟
بسیار عالی، خیلی متشکرم. فقط سوال آخر این که شما چه احتمالی برای شکست این واکسنی که دیروز مطالعات بالینی شروع شد در نظر میگیرید و آیا اصلا احتمالی در نظر میگیرید؟
ببینید، با توجه به تجربه‌ای که کشور در تولید این واکسنا داشته، با توجه به اینکه فازهاش رو در بقیه دنیا طی کرده و فناورای ما آشنان به مرحله تولید این گونه واکسن، بنابراین این که بخواد شکست بخوره نداریم. ممکنه یه جا مشکلی پیش میاد، به سرعت برمیگرده اونجا رو اصلاح میکنه. یعنی اینجوری نیست که بگیم کلا شکست خورد از دور خارج شد. ما در فاز پرکلینیکال هم همینجوره، یعنی ممکنه مثلا در مسیری که دارن روی موش و میمون کار میکنن میمونه بمیره، بلافاصله برمیگردن دوباره اصلاح میکنن، دوباره شروع میکنن.
بله.
بنابراین اینجوری نیستیم، میتونه یه مشکلاتی شاید پیش بیاد، شاید هم نیاد، ولی دوباره واکسن‌ساز چون فناوری دستشه تغییر میده و بهتر وارد
که میتونه منجر به تأخیر در ورود واکسن به بازار بشه در این شرایط.
چون میگم ممکنه همه چیز از لحاظ علمی ممکنه، نمیشه گفت نه خیر به هیچ شکل چنین چیز، ولی کم مثل که فناوری دستشه میتونه به سرعت تغییر بده و دوباره با فناوری جدید تر.
خیلی متشکرم، ممنون از حضور شما در برنامه و توضیحاتی که ارائه کردید. خدا نگهدار. خب در خدمت خانم عظیم‌زادگان هستیم برای بخش پایانی که مطالبی که جستجو کردن از منابع آنلاین رو برای شما بگن. بخارم.
خیلی ممنون. فقط به عنوان نکته پایانی اینکه بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس در سایت بی بی سی نیوز در تاریخ 2 دسامبر چنین سایتیشن یا نقل قولی رو منتشر کرد: carried away with over optimism or falling into a naive belief that our struggle is over. خیلی خوشبین نباشین و این یه باور ساده لوحانه است که مبارزه ما تموم شده. پس همچنان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در دنیا ادامه داره و مواظب خودتون باشید.
بله، خیلی متشکرم. این مطلبی که از ایشون ارائه شد با توجه به اینکه انگلیس با موج چند باره ویروس کرونا مواجه هست و یک سویه جهش یافته از این بیماری رو تجربه میکنه، خب دارای اهمیت هست. سپاسگزارم. با برنامه دارونامه از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون بودیم. در خصوص واکسن کووید 19، اولویت‌های تولید و واردات صحبت کردیم با آقای دکتر مصطفی قانعی، دبیر کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا، و همینطور آقای دکتر حسین علی شهریاری، ریاست محترم کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، آقای دکتر آقازاده، ریاست مجمع عمومی نظام پزشکی، و همینطور آقای دکتر حسن جلیلی، مدیر تیم تولید واکسن کرونا ستاد اجرایی فرمان از امام. در خدمت خانم عظیم‌زادگان به عنوان مترجم و کارشناس فضای مجازی هم بودیم. در ضمن موضوع برنامه بعدی ما بررسی دستاوردها، فرصتها و چالش‌های صنعت دارو خواهد بود. حتما ما رو بشنوید. شما رو تا برنامه بعدی دارونامه به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
عزمنا وبيقيننا وإيماننا لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
اگر عجز دشمنان نقشه‌های پنهانیست، ای گنج سلیمانیا، نامت چنان تیغ مالک اشتر در صف اول پیکا برنده و کوبنده است.
امروز در منطقه ما، منطقه غرب آسیا، کلمه مشترک ملت‌ها مقاومته. مقاومت رو همه قبول دارن، البته بعضی جرأت میکنن وارد میدان مقاومت بشن، بعضی جرأت نمیکنن. جبهه مقاومت امروز یک جبهه قوی است.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شبتون بخیر همیهنان عزیز. آغاز میکنیم بخش شبانه شبکه رادیویی رو، شبکه رادیوی گفتگو رو با همراهی شما عزیزان، و قراره که تا ساعت 6 فردا صبح با شما باشیم. ای خدای بزرگ، بهترین ها رو نصیب هموطنانم کن. روزی فراوان، برکتی عظیم، دلخوشی بسیار و تقدیری قشنگ و عاقبت بخیری. مجموع همکارانی که در این بخش، یعنی بخش شبانه رادیو گفتگو، در کنار شما هستند: اسماعیل عابدین تهیه کننده، فرزاد محمدی راد صدا بردار، و من هم گوینده این نوبت، سید محمد اطهری. سامانه پیامکی شبکه گفتگو، صدای اندیشه ها، 30,000-10,35. سایت شبکه رادیوی گفتگو www.radiogoftogu.ir. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 برای تهران و شهرستان ها. فرکانس شبکه رادیویی گفتگو 103.5 مگاهرتز. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما را ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما را به کار می‌گیریم. خوشحال میشیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه رادیویی باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید. همراهان رادیو گفتگو برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی به آدرس ما در پیام‌رسان سروش مراجعه کنید. این کانال به آدرس @ رادیو گفتگو در اختیار شماست و فضایی است که آخرین اخبار و پیشخبرهای برنامه‌ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیار شما قرار میده. شما با عضویت در این کانال به راحتی به متن همه برنامه‌های تحلیلی رادیو گفتگو دسترسی خواهید داشت. در کانال سروش رادیو گفتگو عضو شوید و ما را به دوستانتون معرفی کنید. مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، شما با مراجعه به وبسایت این شبکه به آدرس www.radiogoftogu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که احیاناً از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید. همچنان همراه هستید با رادیو گفتگو و این فرصت رو طبق معمول سه‌شنبه شب‌ها اختصاص میدیم به برنامه سوفیا.
سوفیا. شوپنهاور شناخته شده ترین و تأثیرگذارترین کتاب گاردینر در 1968 منتشر شد، یعنی زمانی که فلسفه شوپنهاور از مدت‌ها قبل چنان در ورطه فراموشی
بعد از قرون وسطی تا پیش از دکارت فیلسوفان بزرگی وجود داشتند، متفکران دوران رنسانس و همچنین نخستین متفکران دین پیرای پروتستان که در بست و گسترش اندیشه مدرن
واژه فلسفه مانند بسیاری دیگر از کلمات در سنت غرب ریشه در یونان
داره. جمله‌ای داره سید شریف جرجانی که رئیس مشایون رو ابن سینا می‌دانیم و رئیس اشراقیون رو شیخ اشراق.
صوفیا.
چگونه بال زنم تا به ناکجا که تویی؟ چگونه بال زنم تا به ناکجا که تویی؟ بلند میپرم اما نه آن هوا که تویی. تمام طول خط از نقطه ای که پر شده است، از ابتدا که تویی تا به انتها که تویی. ضمیرها بدل اسم اعظمند همه، ضمیرها بدل از اسم اعظمند همه، از او و ما که منم، تا من و شما که تویی. تویی جواب سؤال قدیم بود و نبود، تویی جواب سؤال قدیم بود و نبود، چنان چه پاسخ هر چون و هر چرا که تویی. به عشق معنی پیچیده داده ای و به من، قدیم تازه و بی مرز بسته تا که تویی. به رغم خار مغیلان جدا میان من و تو، کسی نشسته در آن سوی ماجرا که تویی. چگونه بال زنم تا به ناکجا که تویی؟ بلند میپرم اما نه آن هوا که تویی. سلام به شما شنوندگان عزیز و فرهیخته برنامه سوفیا، خوشحالم که امشب هم در خدمت شما گرامیان هستم با مهمانان عزیزی که امشب ما رو در این برنامه همدلی و همراهی میکنند به موضوع مهم و اساسی دینداری در عصر رسانه و عصر دیجیتال میپردازیم. مهمانان عزیزی رو امشب در برنامه سوفیا دعوت کردیم، هم از طریق خط تلفن و هم در استودیو، که با این موضوع ارزشمند بتوانیم در خدمت اونها باشیم. عرض سلام دارم خدمت شما دکتر ابراهیمی، آقای دکتر آیدین ابراهیمی، مهمان عزیز برنامه ما هستند که پیشتر هم در خدمتشون بودیم و استفاده کردیم. خوشحالم که امشب هم قبول دعوت فرمودید و تشریف آوردید.
خیلی ممنون. ضمن عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان گرامی، خیلی خوشحالم امشب هم در خدمت شما هستم. دیگه حرف اضافی نمیزنم و وارد بحث میشیم.
سلامت باشید. بریم اتاق فرمان و مهمانان دیگر هم ببینیم که روی خط هستن خدمتشون، یا این که باید برنامه رو دقیقاً با جناب علی پیش ببریم تا انشالله مهمانانمون هم اضافه بشن.
انشالله.
فلسفه عین زندگی،
فلسفه عین زندگی
و زندگی عین تفکر است.
عین تفکر است.
خب آقای دکتر ابراهیمی، با جناب علی آغاز بکنیم که اساتید دیگر آقای دکتر انتظاری و آقای دکتر صادق نیا هم انشاءالله از طریق تلفن به ما ملحق بشوند.
خواهش میکنم.
آقای دکتر، ما امکان دینداری رو میخواییم که در عصر حاضر با موضوع رسانه و با موضوع نگاه دیجیتالی ناظر به رسانه به بحث و گفتگو بنشینیم.
بله.
از کجا باید در حقیقت این بحث رو آغاز کرد و به چه وجهی باید این بحث رو پی گرفت که زندگی در عصر دیجیتال آیا دینداری متفاوتی می‌طلبد؟
ببینید، من ممنونم، همیشه سوالات شما سوالات خوبیه، چون آغاز بس بسیار مهمه، چون مسئله مطرح کردن خودش به نظرم سخت‌ترین کاره. ببینید، مسئله دینداری در عصر رسانه یا عصر دیجیتال دو تا گزاره داره، یک دینداری، یک عصر دیجیتال. آیا دینداری یک مسئله فراتاریخی است یا یک مسئله تاریخی است؟ آیا دینداری در همه عرصه‌ها و زمان‌ها یکسانه یا متفاوته؟